خب ساعت 19 و 30 دقیقه است. قبل از اینکه یار مهربان رو تقدیم بکنیم، خدمتتون عرض بکنم که برنامه گفتگوی 21 امشب با حضور آقای دکتر حسین ذوالفقاری، رئیس ستاد مرکزی اربعین، به بررسی عملکرد این ستاد در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگی، امنیتی، امداد و نجات، بهداشتی، اسکان و تغذیه و حمل و نقل می‌پردازه. شما میتونید نظر، سوال یا هر مطلب دیگری رو درباره عملکرد این ستاد به سامانه پیام کوتاه 30553 ارسال بفرمایید. لطف کنید در ابتدای پیامک حتما عبارت گفتگوی 21 رو ثبت بفرمایید و این برنامه امشب ساعت 21:10 از رادیو معرف تقدیم شما عزیزان خواهد شد. یار مهربان رو بشنوید و مسابقه کتابخوانی از کتاب من زنده ام.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان برنامه یار مهربان رادیو معارف. امروز دوشنبه 29 مهر ماه سال 98 و من علیرضا ناینی با 4 سوال دیگه از کتاب من زنده ام در خدمت شما هستم. امیدوارم شما هم یکی از شرکت کننده هایی باشید که برنده جوایز این هفته ای ما میشید. نفر اول 600,000 تومان، نفر دوم 400,000 تومان و نفر سوم 200,000 تومان به همراه بسته های اینترنتی و 20 جلد از کتاب من زنده ام. الهی که شما یکی از برنده های ما باشید. تا چند ثانیه دیگه قرار سوال اول خونده بشه.
مسابقه یار مهربان.
بله، قبل از اینکه سوال اول رو بخونم این نکته رو بگم که شما میتونید سوالات رو در کانال ما در پیام رسان سروش به نشانی یار مهربان ببینید و جواب سوالها رو هم همونجا بدید به ما، و البته در رادیو نمای معارف هم سوالات نمایش داده میشه، میتونید همین الان مشاهده کنید. سوال اول: سرکار خانم معصومه آباد چطوری اسیر شد؟ گزینه 1: با خیانت یه سرباز به محاصره دشمن در اومدن و اسیر شدن. گزینه 2: رزمنده های زخمی رو منتقل می کردن که به کمین بعثی ها خوردن و اسیر شدن. و سومین گزینه: بعثی های عراقی لباس سپاه رو پوشیده بودن، برای همین معصومه آباد و دوستاش فریب خوردن. پایان سوال اول. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ سال دوم.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما میتوانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
این مسابقه قطعا جذابه. با حضور شما شنونده های رادیو معارف، اگه تا حالا عضو کانال ما نشدین، امتحانش ضرر نداره. فقط کافیه که پیام رسان سروش رو باز کنید، کانال یار مهربان رو به فارسی جستجو کنید. بیشترین تعداد عضو با این نام رو در پیام رسان سروش ما داریم به لطف شما شنونده های خوبمون، و عضو این کانال بشید. از کتاب من زنده ام چند رسانه ای های مختلفی در فضای اینترنت وجود داشته که من براتون در کانال قرار دادم، میتونید از دیدنشون لذت ببرید و بیشتر با این کتاب آشنا بشید. میخواییم بریم سراغ سوال دوم: چرا بعثی‌ها معصومه آباد و دوستش رو تا ساعت‌ها به عقب انتقال نداده بودن؟ گزینه 1: میخواستن در ازای آزادیشون از نیروهای ایرانی امتیاز بگیرن. گزینه 2: فکر میکردن به زودی خوزستان رو تسخیر میکنند و نیازی به جابجایی نمیدیدن. و سومین گزینه: می ترسیدن به تور خبرنگارها بخورن و به خاطر اسیر کردن چند زن وجهه بین المللیشون خراب بشه. سوال دوم تموم شد. شما کدام گزینه رو انتخاب میکنید؟ کافیه که امروز از صفحه 150 تا صفحه 220 این کتاب من زنده ام رو مطالعه کنید تا انشالله به جوابها برسید. این حدود صفحاته و البته مخصوص کتابهایی که زیر 600 صفحه هستن. الان به میانه برنامه 10 دقیقه‌ای خودمون رسیدیم. نوبت رسیده به خانش خانم توکلی، همکار محترممون، از کتاب من زنده ام.
ناگهان در باز شد. آنقدر صدایمان بلند بود که این بار متوجه صدای وحشت آور چرخش کلید توی قفل نشدیم. ناگهان سه نگهبان را بالای سر خود دیدیم که یکی از آنها قیس بود و دیگری عدنان و آن یکی آلن چولن. با کابل‌های چرمی که از داخلشان سیم‌های برقی رد می‌شد وارد سلول شدند و تا آنجا که قدرت داشتند به سر و تن ما زدند. فاصله بین ضربات آنقدر کم بود که انگار هیچ ضربه‌ای به ضربه دیگر امان نمی‌دهد. بی‌وقفه ضربه‌ها بر ما فرود می‌آمد و فحش و ناسزا بود که می‌شنیدیم. هر کداممان گوشه‌ای گرفتار ضربات شلاق شده بودیم. حلیمه و مریم در قسمت حمام متوالد مثل حریفی که در گوشه‌ای از رینگ بوکس گرفتار شده باشد و من و فاطمه در دو گوشه بیرونی. جلادان گاهی جا عوض می‌کردند، مثل اینکه داشتن دق و دل چند سالهشان را خالی می کردند. با شدت گرفتن ضربات خون از دست و سرمان راه افتاده بود. بیشترین سهم کابل‌هایی که بر من فرود می آمد از طرف آلن چولن بود که خشمش ماهیت مزورانه او را آشکار می کرد. همینطور که کف دستهایم را حائل سرم کرده بودم تا از شدت ضربه هایی که بر سر و صورتم می کوبید کم کنم، یک بار کابل را از دستش کشیدم و تا آنجا که قدرت داشتم به پاها و هیکل او ضربه زدم. او آخرین نفر بود که سلول را ترک کرد. وقتی در را بستند و صدای جیغ و فریاد ما آرام شد، هنوز صدای برادران شنیده می شد. شعار الله اکبر لا اله الا الله وزیر نفت را می شنیدیم که می گفت نصر من الله و فتح قریب. هر کس صدای منو می شنوه جواب بده. و بقیه برادران ما و بشر المؤمنین سر می دادند.
خیلی ممنونم از همکار محترم خانم توکلی به خاطر این خوانشی که از بخشایی از کتاب من زنده ام داشتن. شما هم میتونید 50 تا 80 ثانیه با صدای خودتون یا یکی از نزدیکانتون کتاب رو خوانش کنید و برای ما ارسال کنید به مدیر کانال یار مهربان در پیامرسان سروش. 700 امتیاز از همین بسته صوتی هست که شما برای ما ارسال میکنید و نقش بسیار مهمی داره در برنده شدن شما. سوال سوم امروز 29 مهر ماه 98، چرا دکتر قلابی رژیم بعثی عراق به معصومه آباد سیلی زد؟ گزینه یک، چون خانم آباد به قلابی بودن دکتر پی برده و به اسرای دیگه هم گفته بود. گزینه دو، چون توی راهروی بیمارستان از یه مجروح ایرانی سراغ تکاور مجروحی رو گرفته بود. و سومین گزینه، چون اجازه نمیداد به دستش که زخمی شده بود دست بزنه. سوال سوم تموم شد. یک سوال دیگه باقی مونده تا بخش کتبی امروزمون و 100 امتیازش از آن شما شنونده گرامی برنامه یار مهربان باشه انشاءالله. راستی اگه کتاب من زنده ام رو ندارید به مدیر کانال ما پیام بدید و بهش بگید که این کتاب رو ندارید تا در قرعه کشی برنده بشید و انشاءالله یک جلد از این کتاب به شما تعلق بگیره. آرامش اهل
دانشین. نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
در سومین روزی که از کتاب من زنده ام از شما شنونده های گرامی سوال میپرسم، میخوام سوال چهارم رو مطرح کنم. طلبه جوان در پاسخ خانم اسیری که مضطرب بود و میترسید چه گفت؟ گزینه یک، گفت خودتون رو به خدا بسپارید، مطمئن باشید خدا با شماست و نمیذاره آسیب ببینید. گزینه دو، توی هر عصری مثل یزید و امام حسین علیه السلام پیدا میشه، شما هم زینب‌های زمان مایید. و سومین گزینه، گفت نترسید، خدا شما رو اسیر کرده تا اینها رو رسوا کنه و آبروشون رو بریزه. سوال چهارم هم تمام شد. شنوندگان گرامی برنامه یار مهربان، از همراهیتون ممنونم. ما هر روز این سوالها رو از شما میپرسیم و انشالله شما پاسخ صحیح رو برای مدیر کانال یار مهربان ارسال میکنید تا 600 امتیاز این هفته از بخش کتبی رو بگیرید. یک بسته صوتی هم انشالله برای ما ارسال میکنید، 700 امتیاز هم اونجا داره. بر اساس این امتیازات برنده های ما مشخص میشن، البته 3 نفرشون. بقیه کسانی که حتی یک روز در مسابقه ما شرکت کردن احتمال برنده شدنشون هست و جوایز ما هم بسته های 1 ماهه اینترنت و کتاب من زنده ام به صورت قرعه کشیه. صفحه 150 تا 220 کتاب من زنده ام فراموش نشه. تا فردا 19:30 یا علی و خداحافظ.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
خب ساعت 19:40 هست. از رادیو معرف دو چهرگان رو تقدیمتون میکنیم با موضوع نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین اعلایی در این برنامه.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکه درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
دارو منافق
در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد.
نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات.
بشیر منافقین ان لهم عذابا الیما.
دوچهرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. سلام به شما شنونده های عزیز و بزرگوار. شما که دلهاتون لبریز از عشق به حضرت محمد مصطفی و خاندان برگزیدش، بهترین درود هامون بر حضرت محمد و خاندانش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
28 برنامه دوچهرگان رو میشنوید. در برنامه امروز استاد علایی درباره اهل نفاق در زمان امام علی علیه السلام و چگونگی برخورد اون حضرت با اونها مطالبی تقدیم میکنن. دوستان، خطر اهل نفاق و افراد دو یا چند چهره برای مسلمان‌ها از کفار بیشتره، چون منافقان در ظاهر ادعای دوستی می‌کنن و از اهل ایمان کینه و دشمنی در دل دارن و هر جا زمینه رو مساعد و مناسب ببینن این دشمنی رو آشکار می‌کنن و ضربه جبران ناپذیری به اونها وارد می‌کنن. خداوند متعال در آیه 118 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از غیر خودتان دوست و همراز مگیرید. آنان از هیچ نابکاری در حق شما کوتاهی نمی ورزند. آرزو دارند در رنج بیفتید. دشمنی از لحن و سخنانشان آشکار است و آنچه در سینه هایشان نهان می دارند بزرگتر است. در حقیقت ما نشانه های دشمنی آنان را برای شما بیان کردیم اگر تعقل کنید. و اما بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین اعلایی درباره نفاق و منافقان در دوران امام علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث رو پی میگیریم در سیره علوی در برخورد با غیر خودی ها منافقین، با بررسی دوران درخشان حیات سیاسی امام علی ابن ابی طالب علیه السلام می شود دریافت که اون حضرت در برخورد با غیر خودی ها و منافقین و دشمنان دین از شیوه های متنوعی بهره می گرفتند. البته پیش از پرداختن به این شیوه ها ذکر چند نکته لازم و ضروریه. نکته اول این که امیرالمومنین علیه السلام نه تنها در امور عبادی مقید به رعایت فرمان الهی بودند، بلکه در سایر عرصه‌ها و از جمله در عرصه پیکار و مقابله با مخالفان نیز پایبند به دستورالعمل‌های دینی و آموزه‌های وحیانی بودند. بدین معنا که رعایت تقیدهای دینی در برخورد با دشمنان نیز اصل اولیه و استثناء ناپذیر برای ایشان شمرده می شد. بدین جهت همواره از اعمال سیاست نیرنگ و فریب پرهیز می کردند و پیمان شکنی و نیرنگ با دشمن رو ناپسند می شمردند. خود اون حضرت یکی از امتیازهای خودش رو در برابر معاویه در همین موضوع دونسته و فرموده است: به خدا سوگند معاویه زیرکتر و سیاست مدارتر از من نیست، اما معاویه حیلگر است، جنایتکار است. اگر نیرنگ و پیمان شکنی ناپسند و ناشایسته نبود، من زیرکترین مردم بودم، ولی هر نیرنگی گناه و هر گناهی نوعی کفر و انکار است. روز رستاخیز در دست هر حیلگری پرچمی است که با آن شناخته می شود. بنابراین با تأمل در این کلمات که از این بزرگوار به دست ما رسیده است، می فهمیم که حضرت از راهکارهای کارآمد و منتهی به نیرنگ و فریب آگاه بودند، ولی هیچگاه در حل مشکلات خودشون از اونها بهره نگرفتند، چرا که این بزرگوار فرمان الهی رو در این زمینه مانع می دیدند و می فرمودند که چه بسا شخصی تمام پیشامدهای آینده رو بدونه و راه‌های مکر و حیله رو بشناسه، ولی امر و نهی پروردگار مانع او بشه، با اینکه قدرت انجام اون کار رو داره، اون رو به روشنی رها بکنه و اون کار رو انجام نده. اما آن کسی که از گناه و مخالفت با خدا و دین پروایی نداره، هراسی نداره، از فرصتها برای نیرنگ بازی استفاده میکنه. متاسفانه برخی از اشخاص ناآگاه این که علی ابن ابی طالب علیه السلام از سیاست نیرنگ و فریب در امر مبارزه و در امر مقابله با دشمن بهره نگرفته است رو دلیل بر عدم آشنایی آن بزرگوار به سیاست تلقی کردند و غیر منصفانه آن حضرت رو با معاویه مقایسه کردند و معاویه رو سرآمد در سیاست از علی ابن ابی طالب قلمداد کردند. نویسنده مسیحی جورج جرداغ میگه که آنها که میگویند علی سیاست رو نمیشناسد، میخواهند علی همانند معاویه باشد و مثل او عمل بکنه، در حالی که علی میخواهد علی ابن ابی طالب باشد و به شیوه الهی خود عمل بکنه. به دلیل پایبندی امیرالمومنین علیه السلام به فرمان الهی در تمام عرصه ها میبینیم که حضرت در سخت ترین شرایط و نسبت به سخت ترین و سرسخت ترین دشمنان خود، حتی نسبت به قاتل خودش عبدالرحمن ابن ملجم مرادی نیز اصول اخلاقی و آموزه‌های دینی رو رعایت میکنه و به فرزندان خودش توصیه میکنه. میفرماید که اگر من از ضربت او دنیا رو وداع گفتم، تنها او را یک ضربت بزنید و دست و پا و دیگر اعضای او رو نبرید. من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود از بریدن اعضای مرده بپرهیزید، هرچند سگ دیوانه ای باشد. آن بزرگوار در نیایش های خودش نیز در آستانه جنگ با دشمنان با خدا خلوت می کرد و به خداوند عرضه می داشت: خدایا اگر بر دشمنان پیروزمان ساختی، ما را از تجاوز بر کنار دار و بر راه حق استوار نما. حاصل آن که حضرت در همه عرصه ها از معصیت الهی پرهیز می کرد و می فرمود: سوگند به خدا اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم. این خارهای سعدان خارهای سه شعبه‌ای بودند که تیز، برنده و در بیابان خوراک شتران بودند. فرمود: اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم، با غل و زنجیر به این سو و آن سو کشیده بشم این بهتر است از آن که خدا و پیامبر رو در روز قیامت ملاقات بکنم در حالی که به برخی از بندگان خداوند ستم کرده باشم، مالی رو غصب کرده باشم. حضرت فرمودند اگر 7 اقلیم رو با هر آن چه در زیر آسمان هاست به من بدهند تا اسیان و نافرمانی خداوند کنم نسبت به این که پوست یک دانه جو رو از مورچه‌ای با ستم بگیرم، چنین کاری نخواهم کرد. این است مولای شیعیان، مولای متقیان علی ابن ابی طالب که حتی در مواجهه با منافقان نیز پارو از حدود الهی فراتر نگذاشته و معصیت الهی رو مرتکب نمیشه. الله الله
الله الله الله الله الله الله. برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی صدای ملی.
با نگاه به دوران حکومت کوتاه و سیره عملی مولا علی علیه السلام به این نکته پی میبریم که اون حضرت در برخورد با فسخ و فجور اهل نفاق تا اونجا که جنبه فردی داشت مدارا و پرده پوشی میکردند. اما وقتی منافقان در جایگاه دشمن قرار گرفتن و بر ضد نظام اسلامی توطئه هاشون رو آشکار کردن، با افشاگری و قاطعیت با اونها برخورد کردند. در هر صورت امیرالمومنین علی علیه السلام تا وقتی جریان نفاق در مرحله حرف بود برخورد سیاسی و نظامی نداشتند و برخورد اون حضرت فرهنگی و روشنگرانه بود. اما وقتی از مرحله حرف گذشت و به مرحله مقابله و درگیری با نظام اسلامی رسید، اون بزرگوار هم با سخنانشون اونها رو رسوا کردند و هم قاطعانه و در عمل در برابرشون ایستادن تا ریشه درخت نفاق خشک بشه. استاد علایی درباره نفاق در دوران امام علی علیه السلام اینطور میگن:
نکته دیگری که در اینجا ضروری به نظر میرسد تا به عنوان شیوه برخورد علی ابن ابی طالب با مخالفان گفته بشه این هست که این بزرگوار مخالفان فریب خورده و دشمنان اصلی رو از هم جدا میکرد و بین این دو گروه و این دو فرقه مرزبندی درست میکرد. بی تردید با توجه به متفاوت بودن موضع‌گیری ها و عملکردهای دشمن نمیشه همه آنها را یکسان دونست. گروهی از دشمنان حضرت از فریب خوردگان بودند، یعنی کسانی که مجذوب ترفندهای دشمن گشتند یا به دلیل دلباختگی به زرق و برق دنیا فریب خوردند، در نهایت مجذوب دشمن شدند. این گروه نقشی در رهبری توطئه‌ها و پیکارها نداشتند، اما گروه دیگر داریم که صحنه‌گردان معرکه و آتش افروز اصلی عرصه دشمنی بودند. این دو دسته رو نمیشه مساوی دونست یا با هر دو گروه با یک شیوه برخورد کرد. امیرالمومنین علیه السلام آنگاه که با کسانی پس از ماجرای حکمین در صفین مواجه شد و اونها در برابر حضرت جبهه گرفتند و ایستادگی نمودند، حضرت خطاب به اونها فرمود: آیا همه شما در جنگ صفین بودید؟ گفتند: بعضی ها بودیم و بعضی نبودیم. حضرت فرمود: پس به دو گروه تقسیم بشید تا مناسب با هر گروه سخن بگیم. اینها دو گروه شدند. آنگاه امیرالمومنین علیه السلام سخنان طولانی ایراد نمودند. این اقدام علی ابن ابی طالب باعث شد که اون کارگردانان اصلی توطئه بکوشند تا نیروهای خودشون رو حفظ بکنند، ولی این اقدام علی ابن ابی طالب باعث شد اونها در این کارشون موفق نشند. حضرت باز کسانی که در جنگ صفین نبودند شروع به سخن کرد، جریان صفین رو تحلیل کرد. آنگاه همه نیروها فهمیدند که واقعیت چه بوده. سپس امام منطقه‌ای رو در نظر گرفتند و فرمودند که هر کس به کوفه بره در امان هست، هر کس به مدائن بره در امان هست، هر کس به فلان نقطه بره در امان هست. به همین سبب و به دنبال همین ماجرا بود که شخصی به نام فروت ابن نوفل اشجعی رو به طرفداران خودش کرد و گفت: به خدا سوگند من نمیدانم برای چه با علی می جنگیم. من باز می گردم تا برایم روشن بشه، قضیه برای من روشن بشه و آگاهانه وارد بشم، یا بجنگم یا اطاعت بکنم. بنابراین یکی از کارهایی که حضرت در مقابله با منافقین و دشمنان خودش می کرد، مرزبندی بین فریب خوردگان و دشمنان به اصطلاح اصلی بودند.
الله 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 الله.
یکی از راه‌های دیگری که در سیره علوی مشاهده میشه که حضرت در برخورد با مخالفین خودش و غیر خودی‌ها از این شیوه بسیار استفاده می‌کردند، ارشاد و هدایت بود. ما با تفحص در برخوردهای امام علی ابن ابی طالب علیه السلام با غیر خودی‌ها می‌یابیم که هدف اصلی اون حضرت در عرصه‌های مهم سیاسی و اجتماعی ارشاد و هدایت اشخاص و احزاب بود، نه اینکه تنها بر اونها سلطه پیدا بکنه، مستولی بشه، چیره بشه. به عبارت دیگر آن حضرت تلاش می‌کردند تا اقشار گوناگون جامعه به سوی حقیقت حرکت بکنند و بندگی معبود حقیقی رو پیشه خودشون بکنند. اون حضرت همواره در پی اجرای این توصیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند که در وقت اعزامشون به یمن، رسول خدا به علی ابن ابی طالب فرمودند به پروردگار سوگند، اگر خداوند یک نفر رو به وسیله تو هدایت بکنه، از آنچه خورشید بر آن طلوع یا غروب میکنه بهتره. بنابراین اون حضرت نیز به امید این که کسی از مخالفان خودش و معاندان هدایت پیدا بکنه و از راه گمراهی و زلالت برگرده، در صدور فرمان جنگ و قتال با دشمنان شتاب نمی کردند و از عجله و شتاب پرهیز می کردند. همین شیوه برخورد از طرف علی ابن ابی طالب علیه السلام باعث شده بود که در ذهن سپاهیان حضرت و یارانشون پرسش‌های ایجاد بشه، سوال مطرح بشه مبنی بر این که اگر اونها دشمن هستند، پس چرا حضرت در صدور فرمان جنگ با اونها شتاب نمی‌کنه؟ خود اون بزرگوار در مقام پاسخ به این سوالات و پرسش‌ها فرمودند: این که می‌گویید خیشتنداری از ترس مرگ است، به خدا سوگند باکی ندارم که من به سوی مرگ روم یا مرگ به سوی من بیاد. اگر تصور میکنید در جنگ با شامیان تردید دارم، به خدا سوگند هر روزی که جنگ را تأخیر میاندازم برای آن است که آرزو دارم عده‌ای از آنها به ما ملحق بشند، هدایت بشند، در لابلای تاریکی ها نور ما را دیده و به سوی ما بشتابند. این برای من از کشتار آنها در راه گمراهی بهتر است، گرچه در این صورت نیز به جرم گناهشان گرفتار می شوند. پس مشخص می شه که حضرت در مسئله ارشاد و هدایت دشمنان خیلی جدی بود و به این مسئله خیلی اهمیت می دادند و این رو سرلوحه کار خودشون قرار داده بودند، بلکه از کارگزاران و استانداران خودشون می خواستند که همانند خودشون عمل بکنند و برای برخورد فرهنگی اهمیت خاصی قائل بشند و اون رو نسبت به برخورد نظامی و فیزیکی مقدم بکنند.
منافق یعنی همین که ادعای یک چیزی را می کند، وعده یک چیزی را می دهد، پرچم یک چیزی را بلند می کند، اما در رفتار خود، در عمل خود، در راه خود ملتزم و پایبند به اون چیز نیست. یک چیز دیگه ای، راه دیگه ای، عمل دیگه ای در رفتار و گفتار او حاکم است. این میشه منافق.
دوچهرگان، کاری از شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
این برنامه از مجموعه دوچهرگان رو با حدیثی از امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام